بسم الله الرحمن الرحیم و من یعظم حرمات الله و هو خیر له عند ربه. با عرض سلام و تحیت خدمت دوستان عزیز ارجمند، جلسه گذشته که خدمتون بودم عنوان عرایزم درباره نقش علم و صنایع ادبی، یعنی مجاز و تمثیل و استعاره، برای فهم بعضی از معضلات قرآن، آیات متشابهات بود. جلسه گذشته اشاره‌ای کوتاه به کاربرد علم در فهم بعضی از مسائل پیچیده قرآن داشتیم و امروز می‌خواستم که نمونه‌هایی از استفاده از مجاز استعاره در فهم بعضی از مشکلات قرآنی عرض کنم، که به خاطرم رسید که در ماه محرم قرار گرفتیم، چهارم ماه محرم و در آستانه تاسوعا و عاشورا، به نظرم رسید که یک پیوندی بین عرایضی که داشتم و موضوع روز برقرار بکنم و این عنوانی که توضیح دادن در واقع در همون ارتباط هست. خب محرم همونطوری که میدونید یعنی حرام شده، ماه حرام شده. منظور چیه؟ کمتر شاید به این موضوع فکر کردیم. در قرآن آیه هستش که میفرماد که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، تعداد ماه‌ها نزد خدا 12 ماهه. از آغاز آفرینش آسمان‌ها زمین چنین نظمی ظاهراً مورد نظر در پدیده‌های دیگه هم شاید بوده باشه، از همون آغاز این تقسیم بندی زمانی انجام شده. بعد می‌فرماید منها 4 حرم، از این 12 ماه 4 ماهش حرامه. همینطور که میدونید ماهای 11 و 12 ذی‌قعده و ذی‌حجه که آخر ساله، دو ماه آخر، جزء ماهای حرامه و ماه اول که محرم باشه که میچسبه به اون ماه 12 دیگه، یعنی 3 ماه پشت سر هم ماه حرامه. یکی هم با یه فاصله‌ای ماه رجب، ماه 7 در واقع، ظاهراً به گونه‌ای تنظیم شده که فرصت برای جنگ به صورت طولانی نباشه. این 3 ماه اونم تقریباً رجبم وسط قرار گرفته، این برش تابستونه، اون برش هم بالاخره وسط تابستون که خیلی گرمه تو عربستان، یا زمستون معمولاً جنگ خیلی معمول نبوده. یعنی یه محدودیت زمانی ایجاد شده تا مردم از اون جنگ و اختلاف بتونن فاصله بگیرن. اتفاقا همین ماهای حرام باعث شد که در شبه جزیره عربستان که همه قبائل در حال جنگ و ستیز بودن، کشتار بودن، قرنها شاید هزارها، وجود همین 4 ماه حرام به خصوص کعبه باعث شد که یک نقطه امنی در این دریای ناامنی و جنگ و کشتار به وجود بیاد. لایلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. یعنی در سایه امنیتی که ماهای حرام پدید آورد، شکوفایی اقتصادی هم به وجود آمد. در اون دره تنگ مکه که به تعبیر قرآن به وادن غیر زیزر، در یک دره، در یک وادی که فاقد استعداد کشاورزی است، هیچی اونجا نمیتونه سبز بشه، نه دامداری، نه کشاورزی، نه صنعتی، اونجا مرکز در واقع داد و ستد شد. به خاطر امنیتی که در اون بیت وجود داشت، مردم قبایل مختلف در این ماهای حرام می آمدن اونجا، داد و ستد می کردن و یه امنیتی فراهم شد، که فراعون در قرآن به این اشاره کرده که میگه آیا به این نعمت توجه نمی کنید که انا جعلنا حرمن آمنن، ما یک حریم امنی قرار دادیم و یتخطف الناس من حولهم، در اطراف این حریم مردم به راحتی روبوده میشن، یعنی امنیتی وجود نداره، به راحتی انسانها رو میدزدیدن و برده میشدن یا میکشتن. خب در واقع این چهار ماه یکیش فقط نام محرم گرفته که ماه اول ساله، یعنی فروردین سال قمری، اولین سال قمری به نام محرمه. خب حالا محرم یعنی چی؟ حرام شده به چه معناست؟ آیا منظور حلال حرام فقهیه که یک سلسله اموری حرامه، یا محرم از همون حریم میاد و حرمت و احترام، مجموعه در واقع نرمها، قوانین، مقرراتی که باید انسان رعایت بکنه؟ ماه قبل از او ذی‌حجه است. به ماه ذی‌حجه که تو تقویم ذی‌حجه میذارن، ولی اصطلاح قرآنیش چیه؟ شهر الحرام، ماه حرام. مردم معمولا در شهر الحرام به مکه میرن دیگه. شهر الحرام، شهر به معنای ماه به زبان عربی. پنج بار در قرآن این ماه رو ماه حرام نامیده. نام مرکزی که مردم برای طواف دور او جمع میشن مسجد الحرامه. 15 بار در قرآن تکرار شده مسجد الحرام. از بس هم تکرار شده کمتر کسی این سوال از خودش میکنه چرا نام این مسجد شده مسجد حرام، چرا مسجد اسلام نشده، چرا مسجد الله نشده، چرا مسجد الرحمن نشده، مسجد حرام یعنی چی؟ عرض کردم ما چون عادت داریم به این کلمات به معنای فقهیش، زود ذهن ما میره دنبال حلال و حرام فقهی مسئله. حجاج در نهم ذی‌حجه حرکت میکنن به عرفات، از عرفات بعد میرن به مشعر الحرام. مشعر همون شعور دیگه نیست؟ شعور پیدا کردن، آگاهی پیدا کردن به حریمها، حدودها، حرمتها، چه چیزایی رو بشر باید رعایت بکنه، حرمتش رو قبول بکنه. نام اون مکان رو میگن بیت الحرام، یا مسجد الحرام، یا بیت الحرام، عند بیتک المحرم، یا خانه محرم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. این ابراهیم ادعا میکنه خدایا من ذریم و خانوادم و در یک وادی فاقد استعداد کشت و زرع نزد خانه حرام شده تو اسکان دادم. حالا حرام عرض کردم به همون معنایی که این کانون حرمت هاست در جهان. مکه مدرسه حریم هاست، مرز هاست، حدود آموزش رعایت یک سلسله احترامات. وقتی که حجاج به مکه نزدیک میشن کاری که میکنن میگن احرام باید بست، باب افعاله، یعنی خود رو در اون حریم قرار داد. اصطلاح احرام بستن رو که شنیدین دیگه، احرام می‌بندن. شخصی که وارد اون منطقه شده میگن محرم شد، محرم. این اصطلاحات فراونه، انتم حرمون یا اشهرون حرم. مشتقات واژه حریم و حرمت موج میزنه در مناسک حج. وقتی که ما احرام بستیم اون دو تا پارچه سفید رو در دوشمون قرار دادیم، از اون به بعد دیگه علف هم نمیشه کند. این امنیت، این حریم حتی برای گیاهان هم وجود داره. یه پشم نمیشه کشت، باید قربانی داد. یعنی این حرمت، این حریم محیط زیست رو هم فرا میگیره، حتی حشرات رو. لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، در حج دعوا نیست، جدال نیست، دروغ نیست. یعنی همه انسان ها یک سلسله حریم هایی رو باید رعایت بکنن، نمیشه فرمان داد به کسی. مدت خیلی کمیه، مادامی که آدم تو اون پیرهنه داره تمرین میکنه یه جاهایی رو احترام بذاره، نشکنه یک سلسله قوانین رو. یه تمرینه در واقع. در واقع همطور که عرض کردم، حج مدرسه مقررات، نرم هاست، نظامات در واقع برای رسیدن به امنیت. چاره ای نیست. پیشرفته ترین کشورهای دنیای امروز کشورهایی هستن که در اونجا قانون حاکمه، قانون جدیه، سو میکنن کسی رو اگه بخواد زیر پا بذاره. به نسبتی که قانون احترام داره در یک جامعه، اون جامعه خدایی تره، نزدیکتر شده به این فلسفه حج، به مسجد الحرام، به آموزش این حریم ها. یعنی از قانون جنگل آمده بیرون، مرزها و محدوده هایی رو، یا چراغ قرمز و چراغ سبز هایی رو حالا قبول کرده. مقابل حریم حلاله، حرام و حلال دیگه نیست. حلال رو هم به اون معنای معمولا فقهی ما میشناسیم، ولی حلال یعنی روا شدن، آزاد شدن. اصلا این دیواری که دور خونه ها میذارن، دری که میذاریم، همون حریمه دیگه، همون حرمته. یعنی اینجا ملک شخصیه، چهار دیواری اختیاریه، ولی ساختمانایی هست که ساختمان عمومی قابل استفاده هم هست، خب این حریمو نداره دیگه، اونجا حلاله. حضرت موسی وقتی خدا میگه برو پیش فرعون، میگه وحلل عقدتن من لسانی، وحلل از همون حلاله دیگه، زبون من گرفته، زبون منو باز بکن بتونم راحت حرف بزنم. پس هر نوع محدودیت، هر نوع چراغ قرمزی وقتی برداشته بشه، این در واقع میشه حلال دیگه. به قول آقای طالقانی، چون قرآن میگه که همه اون چیزی که رو کره زمینه بر شما حلاله دیگه، بقیهش رو آقایون حلال حرام رو درست کردن. اوهل لکم ما فل ارزه، هر چی رو کره زمینه، میگه هر چی تو دریاست برای شما حلاله. آقای طالقانی میگه حلال اون چیزی که حل و جذب شما میشه دیگه، خودتون عقل دارید ببینید این به مزاجتون سازگار یا نه. طیبن حلالن طیبن، میگه طیب نفستون، دلتون میخواد میطلبه و در مزاجتون هضم و جذب میشه، به همون معنا در واقع گرفته. حالا ما در ماه محرم قرار گرفتیم، ماهی که در واقع جنگ و خونریزی درش حرام بوده، ولی این کار شده در ماه محرم که مهمترین ماهای حرامه. جنگی برپا شده، اونم نه از کافران، نه از مشرکین، بلکه از خود مسلمونا، نه مسلمونای عادی، از خاندان پیامبر. حرمت ببینید چگونه ریخته شده. درست 50 سال بعد از فوت پیامبر، سال 61 هجری، پیامبر 11 هجری رحلت فرمودن، 50 سال بعد کسانی که از طریق اسلام به قدرت رسیدند، دنیا رو فتح کردند، خاندان اون پیامبر رو قتل عام میکنن، اونم با فجیع ترین حالت، و زنان و دخترانشون هم به اسارت میگیرن. میشه باور کرد کجای دنیای همچین اتفاقی افتاده و به این سرعت؟ در واقع این 10 روز محرم نمایش تعارض حریم ها و حرمت ها، ریخته شدن این حرمت ها. اونچنانی که امام حسین هم موقع شهید شدن فرمودن که بعد از من شما هیچ حرمتی رو دیگه رعایت نخواهید کرد. وقتی مردمی به خودشون اجازه بدن در واقع نبی پیامبر عزیز او رو این چنین بکشند دیگه دلیل نیست که حرمتی رو نگه دارن برای هیچ کسی. در واقع بزرگترین حرمت شکنی ها لااقل در امت ما، در امت اسلام شده. یه تابلوی زیبایی است این محرم، یعنی زشت‌ترین کارها، سبعانه‌ترین رفتارها در برابر زیباترین، نیکوترین کارها قرار گرفته. به قول مرحوم پدر خدا رفیقانتون رحمت کنه، ایشون میگفتن تابلوی عاشورا مثل یه تابلوی امپرسیونیستی نیست که از دور قشنگ باشه، نزدیکم که میشین میلیمتر به میلیمترش شاهکاره. تمام رفتارهایی که اون جمع انجام دادند همه اونها نمایش ارزش‌های انسانی است که چگونه اونها همه این حرمت‌ها رو نادیده گرفتن و شکستن. اونم به چه جرمی؟ امام حسین که کاری نکرده بود. وقتی که معاویه از دنیا میره وصیت میکنه که پسرش جای او به حکومت برسه، خلیفه رسول الله بشه، در حالی که قرار بر این بوده که جامعه اسلامی با شورا و بیعت انجام بشه کارش، همینطور که در زمان خلفای چهارگانه هم چنین بوده، بالاخره مردم رفتن بیعت کردن، حکومت فردی نداشتیم. خب میفرسه، کسی هم نمیدونسته، رادیو تلویزیون هم که نبوده مردم خبردار بشن، یزید پیکی رو میفرسه به مدینه که از چهار نفر بیعت بگیرن، چهار تا شخصیت بزرگ که سه تا به خصوص تو مدینه که پدرانشون خب در زمان خودشون مهمترین ها بودن، پسر عمر، عبدالله ابن عمر، پسر زبیر و پسر حضرت علی. از این ستا یعنی امضا بگیرن که شما قبول دارین، اگه اینا بپذیرن خب همه میپذیرن دیگه. فقط گناه امام حسین بوده که نه، حاضر نمیشن که زیر بار یک فردی با اون سوابق یزید داشت برند و ایشون بخواد اداره کننده ی امت اسلام بشه، به همین گناه. ولی چون جانشون در خطر بود، به اتفاق خانواده، برای اینکه اونا رو نکشن، گروگان نگیرن، میرن مکه. مکه حریم امنه، اونجا هم حدود دو ماهی میمونن، ولی چون اونجا میخواستن بکشن در حال طواف، همون شب نهم از طواف به اصطلاح جدا میشن، میرن به سمت کوفه که اونجا دعوت کرده بودن که اینجا امنه. اونجا طرفدارای حضرت علی بودن، کوفه میدونید پایتخت حضرت علی بود. یعنی یه آدمی که فقط میگه نه، یعنی این حد اقل آزادی برای یک نفر که بتونه خودش انتخاب بکنه. نه امام حسین تبلیغی کرده بوده، نه جنگی را انداخته بوده، همش حالت دفاعی تا آخر. یعنی به این جرم، این حرمت آزادی رو، حرمت حقوق بشر رو، حرمت حق عقیده داشتن رو در واقع از اونها سلب کردن. و بعد از اینم که این کار کردن، یزید اون جمله معروف رو گفت: لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نظر. همه اینا بازی بود، چه وحیی؟ این اختلاف بود، بنی هاشم یعنی خاندان پیامبر میخواستن به قدرت برسن، حالا اینا به نام اسلام دارن حکومت میکنن، صریحا همه اینا رو رد میکنه. نه وحی نازل شده و نه خبری بوده، مسئله قدرت بوده. یعنی این چنین به سرعت نفاق حاکم میشه بر جامعه اسلامی. 83 سال هم اینها حکومت میکنند، دوران بنی مروان و بنی امیه. خب بعد از اونم که حالا شورشی میشه در خراسان و ابو مسلم خراسانی و فکر میکردن حالا سراغ بنی هاشم برن، آبی از اونجا گرم میشه، از اونا بنی عباس در واقع رو کار میان که از مثلا تیره ابن عباس بوده. 507 سال هم اونا حکومت میکنن، اینا هم بدتر از بنی امیه، همه اینها آدم های خونریز جلاد، تا مغولا حمله میکنن و به هر حال بساط بنی عباس هم برچیده میشه و اینا یه تعدادشون فرار میکنن به مصر. 260 سال هم اونجا حکومت میکنن، ولی دیگه حکومت منتقل میشه به عثمانی ها. به هر حال این تاریخ گذشته است و در واقع حرمتی که ریخته شد بدترین شکلش و این یک یادآوری است، همطور که یهودی‌ها هولوکاست رو زنده نگه داشتن، ارامنه اون قتل عام رو در واقع زنده نگه داشتند، به هر حال مسلمانانی هم که باور نداشتند به عمل کرده حاکمان به قدرت تکیه کرده بنی امیه و بنی عباس، سعی کردن که این ماجرا رو حفظ بکنن، گرچه همواره استبداد و دیکتاتوری بوده ولی به شکل عزاداری، اونو که بالاخره تو زیر زمین خونه دوره هم جمع بشن، تو سر کله هم دیگه بزنن و زنجیر بزنن، قمه بزنن، که حکومت ها کاری نداشتن دیگه. بالاخره با روزخونی و با خدازاری ها نگه داشتن این سنت رو در واقع تا به این دوران رسیده. حالا البته بازم در بر همون پاش نمیگرده متاسفانه، یعنی در این دوران طولانی تاریخ این اقلیتی که میخواستن راه امام حسین رو در واقع پیروی کنند، ناچار بودن دیگه، امکان نداشته که بتونن علنن اون پیام ها رو منتقل بکنن. حتی زمان رضا شاه هم که میدونید اون موقع هم ممنوع بود، دستگیر میکردن اگر بدونن آخوندی جایی میره میخواد روزه بخونه. و خب دیگه حداقل میتونیم بگیم که بعد از انقلاب اسلامی قاعدتا باید قلم ها دیگه آزاد شده باشه، زبان ها آزاد شده باشن که بگن که اون پیام ها چگونه بود. ولی باز میبینیم به همون دلیلی که فقط به ظواهر اکتفا میشد، حالا هم نمیشه گفت، حالا هم امام حسین مظلومه، بلکه مظلومتر از گذشته. حالا هم فقط باید به غم زدن و به این ظواهر و به همین آداب و رسومات اکتفا کرد و همچنان باز ما محرومیم و این پرچم همچنان پایین نگه داشته شده. به هر حال این فاجعه در طول تاریخ داره تکرار میشه. خب این در واقع یک اشاره‌ای بود که خواستم به مناسبت روز بکنم، ولی اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم از این حریم و حرمت و احترامات و مرز و محدوده ها، باید بریم عقب‌تر، بریم عقب‌تر از کجا آغاز شد. خب در تاریخ بشر ما شاید اولین منشور حقوقیمون قانون حمورابیه که 1730 سال قبل از میلاد نوشته شد برای رعایت حقوق بشر. منشور کوروش هم 539 سال قبل از میلاد بوده. همینطور بشر در طول قرون مختلف پرداخته به این اصل که این حریم و حرمت ها و احترامات رو باید رعایت کرد. حقوق بشر امریست جدی، ولی عمدتاً از در واقع جنگ جهانی دوم به بعد یه مقداری حقوق بشر جدی گرفته شد. اگر این نقبزنی رو عقبتر ببریم به اسطوره های تاریخ، سرآغازش حرمت ها رو میبینیم از شجره ممنوعه آغاز شد. قبلن بشر، انسانهایی که بودن در اون دوران قبل از آدم، در جنگل مانندی در چنین شرایطی زندگی میکردن. حیوانات مطابق غرایزشون به فرمان جنها عمل میکنن. هیچ حیوانی کار خلاف و خطا نمیکنه، برای اینکه اختیار نداره. هر آنچه که حیوانات میکنن درسته، تماما صحیحه، فرمان خداست اون چه که میکنن. هیچ وقت نمیشه گفت این سگ بهتر از اون یکی هست، رفتار همشون مطابق غرایزشون هست. خب جهان رو به تکامل میرفت و همچنان میره. اختیاری خداوند عنایت کرد، ناعرزن الامانت علی السماوات والارض والجبال، اون امانت خدا برای همه هستی عرضه کرده بود، ولی هیچ کدوم از موجودات نمیتونستن اختیار پیدا کنن. کوه نمیتونه یه روز اینجا باشه یه روز اونجا باشه، درخت نمیتونه جا به جا باشه. اختیار داشته باشه و حمل هل انسان. خب این داستان اختیار پیدا کردن انسان و انتخاب بین خیر و شر یه مسئله پیچیده است. این مسئله رو به زبان واقعیش نمیشه گفت. کلماتی که ما آدمیان ساختیم محصول زندگی روزمرمونه، کوچه و خیابونه. یه ذره سطحش مطالب میاد بالاتر، مسائل علمی یا فلسفی یا عرفانی یا دینی، واژه‌های وجود نداره بر اونها. ناگزیر باید از فن استعاره استفاده کرد. استعاره یعنی آریه گرفتن. یه واژه‌ای رو، یه کلمه‌ای رو که مردم میشناسن باید آریه گرفت، یک معنای عمیق‌تری رو روی او پیاده کرد، یا به زبان تشبیه گفت، مثال گفت، به صورت مجاز بیان کرد. خب این داستانم در قرآن به صورت مجاز بیان شده، از اونجا آغاز شد. اولین برادرکشی که در تاریخ اتفاق افتاد هابیل و قابیل بود که میگه من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فلعز. داستانش مفصله که این اولین قتله. موقعی که در واقع آدمیان هبوط کردند، آدم و همسرش و آدمیان، چون قرآن خطاب به جمع میگه اهبطوا منها جمیعا، همه تون هبوط بکنید. خب از اون موقع در واقع وقتی اختیار پیدا میکنه انسان، میگه در زمین شما در واقع هبوط میکنید، اونجا آغاز دشمنی هاست، عداوت هاست، ولی من راهنمایی های خواهم فرستاد، هر کسی از اینا تبعیت بکنه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب اون چه که قرآن گفته در سه سوره قرآن این داستان رو گفته، هم سوره بقره است و هم اعراف و هم سوره طه، این داستان رو به زبان سمبولیک نمادین برای ما بیان کرده. خب ما یه ظاهری میخونیم به عنوان اسطوره مانند، بخشش رو هم عمدتاً از تورات گرفتیم. در تورات میگه خداوند آدم رو آفرید، هدف آدم بود، ولی آدم تنها بود، حوصله‌اش سر میره، به خدا میگه ما دیپرس شدیم، یه همدمی برای من قرار بده. خدا او رو بیهوش میکنه، از دنده چپش حوا رو در میاره، میگه خب حالا اینم همدمی که میخواستی. به زبان اینا همش تمثیل دیگه. و بعدم میگه خب نزدیک این شجره نشید. خب حوا اینطوری که توی تورات اومده آدم رو فریب میده، بعد آدم از اون شجره میخوره، بعد خدا میگه چرا این کاری کردی؟ میگه حوا اونی که برای من همدم قرار دادی اونو من فریب داد. به حوا میگه تو چرا فریب دادی بنده منو؟ میگه مار منو فریب داد. میگه خیلی خب، تا قیامت هر دوتونو تنبیه میکنم، تنبیه تو اینه که درد زایمان برات میذارم تا قیامت، مار رو هم تو سرش رو لگد میکنی. خب این به یه شکل گفته شده، کم و بیش هم وارد تفاسیر ما شده، در حالی که اصلا کلمه حوا نیستش تو قرآن. همه جا میگه آدم و زوجش، نگفته زوجش. اصلا معلوم نیست که در واقع دو نفر، در راجع به آدم صحبت میکنه. آدم در دو جلوه، در این مجموعه دو تا سوره 50 بار هر دو رو میگه. شیطان هر دو رو فریب داد، هر دو خوردن، هر دو توبه کردن، همش با فعل تثنیه است. 50 بار در 17 آیه که قصده که نشون بده دوتا نیست، در واقع انسان رو، آدم رو داره مطرح میکنه. اولا بهشت یه باغ خاصی نبوده که بگیم از اونجا حالا به کره زمین آمدن. کجا، کدوم باغ؟ از آسمان آمدن. حتی بهشت آیندن هم که خداوند میگه که جنت اللتی ارزو هست سماوات والارض، بهش کجاست؟ همه جهان هستیه، همه سماوات و ارض. در واقع بهشت همون حالتیست که حیوانات داشتند و کاری قرار نبود بکنن، همه چی فراوان بود، فراخ بود. میگه که یا آدم اسکن انت و زوج کل جنه، آدم تو و همسرت در بهشت ساکن باشید، و کلوا منها حیث شئتم رغدا، هر جا میخواین هر جوری میخواین بخورید، اونجا نه عریان میشید نه گرسنه میشید، فقط به این شجره نزدیک نشید، نزدیک این شجره نشید. حالا گفتن این شجره، بعضی ها گفتن که سیب بوده، درخت سیب بوده، بعضی ها گفتن که گندم بوده، پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. خب اینا همش حالت قصه داره، یعنی واقعا با درک و فهم امروزی اینا هیچ کدوم مکسنس نمی کنه. آقا چرا از اون درخت نخورن؟ چرا وقتی خوردن باید هبوط بکنن؟ این حرف ها یعنی چی؟ ولی وقتی که یه کمی از این عرض کردم فنونی که ادیبان ما عارفان ما هم ازش استفاده کردن، با استفاده از خود قرآن، یعنی تفسیر قرآن از خود قرآن ما استفاده کنیم، میبینیم که مطلب خیلی ساده تر از اینه. اصلا کی گفته شجره یعنی درخت؟ همه فکر کردیم که درخته، ولی مشاجره یعنی چی؟ مشاجره از همون شجره دیگه. میگه شما ایمان نیاوردید مگر اینکه این رسول را حاکم بکنید، فی ما شجر بینکم، شجر درخت یه ساختاره، درخت در یه زمینه مساعدی ریشه میدونه، پس زمینه میخواد، ریشه میخواد و یک تنه و بدنه اصلی درخت پیدا میکنه، یه شاخه هایی داره و بعد برگ ها هست و بعد میوه، یعنی یه شبکه هست، یه نتورکه. البته به معنای شجر درخت در قرآن اومده، ولی عمدتاً غیر از اینه. عرض کردم که همین مشاجره، یا سوره ابراهیم که داستان ابراهیم رو معرفی میکنه، میگه مثل کلمت طیبه، مثال کلمه پاک، کلمه نه به معنی حرف، عمل پاک، نیت پاک، عمل پاک، که شجرت طیبه، مثل شجره طیبه است. آیا شجر پاک و نجس داره؟ یعنی اون چی که مطلوبتونه، درخت سالم، اصلها ثابتون، ریشش در زمین فرو رفته، و فرعها فی السماء، شاخ و برگش در آسمان گسترش پیدا کرده. تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، دائما داره بروبار میده، میوه میده. میگه عمل پاک، نیت پاک، چون داستان ابراهیمو داره میگه، یک فرد در چند هزار سال پیش، الان افتخار یهودیت و مسیحیت و مسلمان رو به اون ابراهیمه، دنبال اون داستانه که میگه چیزی که پاک باشه نزد خدا مثل درخت سالمه. خب اینم همونه دیگه، در یه زمینه ای هست. و مثل و کلمتن خبیثه، چیزی که خبیث باشه، که شجرتن خبیثتن اجتست من فوق الارض، مثل قارچ مانند از روی زمین رویده میشه، مالها من قرار، هیچ قراری نداره، قارچه، این فقط یه ظاهری آمده بالا. همه اینا رو میگه تلکل امثال، اینا مثاله، یعنی در واقع از ساختار شبکه مانند، شبکه مانند شجره داره استفاده میکنه، برای که بفهمیم خیلی چیزا مثل درخت زمینه میخواد، تنه اصلی داره، شاخ و برگ داره و محصول در واقع میوه داره. و مثالای فراوانی در قرآن از شجره زده. اینجا شجره طیبه است یا شجره خبیثه است که داره میگه. بعضی جاها میگه شجره ملعونه، میگه درختم ملعون میشه. چه چیزی ملعون شده تو قرآن؟ خدا کی رو لعنت کرده بیش از همه؟ ابلیس دیگه. و در واقع دیکتاتورها، بخونیم تو قرآن کجاها چه کسانی با چه اعمالی در واقع مشمول لعنت شدن. شجره مبارکه چه شجره‌ای هست که مبارکه؟ چیه که ملعونه؟ چیه که خبیثه؟ همه اینها متاسفانه ذهن ما میره دنبال همون درخت. یا حضرت موسی رو میگه که نودی من شات الواد الایمن فی البقعت المبارکت من الشجره. موسی در اون کوه طور که میرفت که میگه قربناه و نجیین، همینطور که داشت نجوا میکرد هی به خدا نزدیک میشد، نودیان ندا داده شد از کناره های اون راق، کناره راست اون وادی، از اون بقعه مبارکی که ناشی از شجره بود. کدوم شجره؟ صدا از توی درخت در اومده؟ این بقعه مبارک تو درخت بوده؟ شجره چیه؟ وقتی خدا رو میخواد معرفی کنه، الله و نور و سماوات و الارض، بعد میگه مثل و نورهی. میخوای بفهمی یعنی چی؟ سلسله مراتب میگه کمشکاتن، مثل یه تاخچه است، فیها مصباحون، تو یه چراغ، المصباح و فی زجاجتن، اون چراغ تو شیشه است، از زجاجتو که انها کوکبون دریون یوقد و من شجرتن مبارکتن. این نور خدا داره از یه شجره یه مبارکی ناشی میشه. کدوم شجره؟ که شرقی و غربی هم نداره، جهتی نداره. میبینیم هم این معارف بسیار بلند توحیدی رو داره وصل میکنه به یک شجره، چون ما جوری دیگه نمیفهمیم. درخت رو میفهمیم، میدونیم ریشه داره، باید خاکش مساعد باشه، بروبارش رو میفهمیم، آثارش رو میفهمیم. داره معنویات هم که هیچ واژگانی برای اونها وجود نداره آریه میگیره، در این شکل به ما معرفی میکنه. اما شجره ملعونه میگه و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس. خداوند در خواب رسول بر او چیزی رو نشون میده، یک فتنه‌ای که برای مردم در پیش است. الشجرة الملعونة في القرآن، اون شجره ملعونه‌ای که در قرآن یاد شده. کجا شجره ملعونه؟ چیه؟ و نخوفهم، ما اینا رو بیم دادیم از کارهاشون، ولی فما یزیدهم الا طغیانن، جز طغیانشون افزوده نمیشه. همه مفسرین میگن که این اشاره به بنی امیه است که 83 سال حکومت کردن. شجره ملعونه بعدن با کشتار امام حسین خاندان پیامبر به قدرت رسیدن و تا بعد از اونم همینجوری ادامه پیدا کرد. یک درختی که اصلش شیطانی بود، با نفاق بود، پا گرفت در امت اسلام. حالا میگن این رویا رو پیامبر در خواب دید، رؤیا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران. پس در برابر شجره مبارکه، شجره طیبه، نشون میده که چگونه استبداد و فتنه نفاقی که تو جامعه به وجود میاد دقیقاً عین درخته، زمینش تو جامعه هست. چطور میشه که بلا فاصله، عرض کردم 50 سال بیشتر طول نکشید بعد از فوت پیامبر، مسلمان ها برگشتن به دوران جاهلیت؟ چرا؟ برای اینکه اونطوری عادت کرده بودن، زمینش وجود داره. در ایران 2500 سال ما حکومت فردی سلطنتی داشتیم، مگه میشه به این راحتی دموکراسی توی جامعه جا بیفته؟ برگشتیم به همون شکل، برای اینکه همین روابط در خانواده ها برقرار بود، بین پدر و فرزندان، بین پدر و همسرش، بین مدیر و کارمند، بین معلم و شاگرد ها، همه این به اصطلاح استعداد دیکتاتوری، استبداد در درونشون هست. نفست اژدرهاست، او کی مرده است؟ در نفس تو اژدهاست، از غم بیالتی افسرده است. همون داستان اون ماری که سر یخ زده بود و در زمستان اون مارگیر آورد و آفتاب تموز وقتی بهش خورد جون گرفت و زد یه دیر و کشت و مار از بین برد. میگه در درون شما این اژدها وجود داره. خب در جوامعی هم که وجود داشته باشه برمیگردن به همون سیستم. حالا لباس عوض میشه فقط، شکل و شمایل عوض میشه، ولی همونه، استبداد همونه. به قول شریعتی هر انقلابی که قبل از آگاهی انجام بشه فاجعه است، برای که همون مناسبات دو مرتبه تکرار میشه. چرا بنی اسرائیل بعد از این همه مبارزات طولانی موسی به محض اینکه خرشون از پل گذشت، از نیل عبور کردن، وقتی دیدن یه قومی دارن گوساله میپرستن، گفتن اجعل لنا آلهه کما لهم آلهه. میشه برای ما میهم چیزی درست بکنی؟ مثلا میشه باور کرد بعد از این همه دوران که فرعون با اون کبکبه دبدبش هم تو دریا غرق شده، فرداش باز هوس همون گاو رو بکنه؟ موسی هم که میره بعد 30 روزش 10 روز اضافه میشه، فیلشون یاد هندوستان میکنه، سامری پیدا میشه، از این زمینه و آمادگی یه امت استفاده میکنه، گوساله میسه، همون طلا جواهرشون جمع میکنه، همه دور اون وقت میچرخن. پس نشون میده که یه زمینه هستش و ریشه داره. یه تنه‌ای هم پیدا میکنه، حالا زمان موسی اون سامری افتاد جلو، انقلابایی هم که منحرف میشن یک گوساله سامری دارن، یه سامری پیدا میشه، باز تولید میکنه همون استبداد رو. در واقع افراد عوض میشن، اسامی عوض میشه، شکل ها عوض میشه تو همه جای دنیا. پس یه بدنه داره، اون بدنم شاخ و برگی پیدا میکنن. شاخ ها و برگ ها میوش چیه؟ میوش که دیگه میدونین چیه دیگه، میوه نظامات مختلف رو میشه چشید که آخرش چی در میاد. درختی که تلخ است وی را سرشت، گرش برنشانی به باغ بهشت، همان میوه تلخ بار آورد. تو باغ بهشت هم باشه، سرشت چون عادت کرده همون رو در واقع به وجود میاره. پس میبینیم که شجره ملعونه هم داستانش چگونه است. شجره رو بیشتر خستتون نکنم. خداوند گفته به این شجره نزدیک نشین. یعنی چی نزدیک نشین؟ لا تقربا هذه الشجره، به این شجره نزدیک نشید. حالا برگردید به همین کلمه لا تقربا در قرآن، لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. هرگز نزدیک زشتی ها نشید، چه ظاهری چه باطنی. فواحش این هر کار زشت ها. لا تقرب الزنا، لا تقرب الربا، چقدر تو قرآن هست. تلک حدود الله فلا تقربوها. این کلمه تقرب نزدیک نشید بخونین، همه اینا کاملا نشون میده که منظور چیه، به چه چیزی نباید نزدیک بشیم. ولی آدم نه تنها نزدیک شد، بلکه میگه زاغا چشید، اول تست کرد در واقع، بعد دید خوبه فاکلا خوردند. کلمه زاق زائقه رو شما تو قرآن ببینید فکر کنم 63 بار تکرار شده، به جز یکی دو بارش همش غیر از اون چیزاییست که با زبان میچشیم. فزوق العذاب، زوق رحمت از رحمت خدا. فزاقو وبال امرهم، فزاقو به ما کنتم تکذبون تعملون. چشیدن ها که فقط اون چشیدن ظاهری نیست. ما فکر میکنیم آدم هوا رفتن مثلا یه سیب رو کندن چشیده. خوردن رو هم به همین معنا میگیریم، فکر میکنیم سیب بوده خوردن. همه اختلافات اینه که گندم بود، سیب بود، گلابی بود، چی بود. خود قرآن داره میگه که بجز عرض کردن 2-3 بار ذائقه، بقیه موارد همش درباره یه چیزای دیگه است. چرا ذهن ما دنبال اون نرفته؟ واسه خوردن میگه الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما اونایی که مال یتیم و ظالمانه میخونند، انما یاکلون فی بطونهم نارن، انما این است و جز این نیست. یاکلون فی بطونهم، خب معلومه که ما چی بخوریم، چرا این بطون اضافه کرده؟ یاکلون فی بطونهم، آیا منظور تو شکمه که اون گفت شکم، یعنی در بطنش داره میخوره. چی رو میخوره؟ آتش رو میخوره. و سیسلون سعیرا، به زودی این شعله برخواهد شد. یا آتش معمولیه؟ مگه آتش معمولی هم خورده؟ خیلی هم کیف کرده، مال یتیم خورده، نوش جان، به بهیش کسی هم مدافعی نداشته، کسی هم نفهمید و نشنید و فکر میکنه خیلی هم خوب خورده. حتی روحانیونی که میگه که اونایی که یشترون به آیات الله سمنن قلیلن انما یعکلون فی بطونهم نارن، روحانیون و متولیان دین رو که میگه، نمیگن اون چیزایی که تو کتاب خدا نوشته شده، اینا دارن آتش میخورن، اون مقامات و اون قارت بیت المال آتشیست که دارن میخورن، اونا میگه تو بطونشون دارن میبرن. حالا همین کلمه شجره خبیثش هم اومده تو قرآن، شجره خبیثم، ببخشید شجره زقوم، زقوم ها فکر کنه چیز تلخ، همون که داره مال یتیم رو میخوره کیفم میکنه، میگه خیلی هم شیرین و چسبید، میگه که چیزم تا بطنشون میبرن و پر میکنن، فمالعون من هل بطون، تمام بطنشون رو دارن پر میکنن از این خوردن مال مردم. میگه این فکر میکنن شیرینه، ولی این شجره زقومه که داری میخوری، چندین بار اومده. حالا به تمثیلی که میگه این اصلش کجاست، فی اصل جهیم، این در میگه این در چیزش، این شجرش از جهنم داره میرویه، طلعها کأنه رؤوس شیاطین، میوش محصولش این رؤوس شیاطینه، رؤوس شیاطین همون رهبرا، اون به صلاح سرکردگان. آیات قبل و بعدش اگه بخونین کاملا نشون میده به زبان نمادین، به زبان در واقع که از خود قرآن، اگه واژه ها رو تک تک ببرین تو خود قرآن، کاملا نشون میده که به اون زبانی که همه میفهمن از 1400 سال پیش تو صحرای عربستان بی سواد باید به همین زبان عادی گفت که یه درخته، خب ذهنم میره دنبال سیب و گلابی و اینا دیگه. ولی وقتی همین مفاهیم رو با استفاده از خود قرآن در واقع پیگیری بکنیم، میبینیم که نه، خود قرآن توضیح داده این واژه ها که چه معنایی داره، ولی همطور که عرض کردم اینا همه حالت مجاز داره. یکی دو تا میگم اشاره کنم تو همین قصه. یکی مسئله در واقع میگه وقتی که آدم خورد از این، آدم و حوا خوردند، میگه که فلما اکلا فبدت لهما سوآتهما، به محضی که خوردند سوآتشون آشکار شد. مفسرین میگن عوراتشون، ولی خدا هم بلد بوده کلمه عورات رو به کار ببره، نگفته عوراتشون آشکار شد، سوآت میگه. سوءات هم از همون ریشه سوءه، سوء یعنی بدیها دیگه، چیزی که آشکار شدنش شرم میاره. میگه قابیل وقتی حابیل رو کش مونده بود که چیکار کنه این جنازه رو، سوءت اخی، جنازه برادرش کشف میشه، همه میفهمن، یه چیزیش که باید مخفیش کنه، چجوری میتونم مخفیش کنم، چیزی که آشکار شدنش شرم‌آوره. کلمه سوءات یعنی قبل از اون آدم اشعار نداشت به بدی ها. عرض کردم هیچ حیوانی کار بد نمی کنه، همه آنچه که حیوانات می کنن خوبه، ولی ما چطوری می تونیم بفهمیم وقتی که انسان اختیار پیدا کرد بدی هاش آشکار شد؟ به محضی که اختیار پیدا کرده یه کار بد می کنه، چون آگاهی هم پیدا کرده، شرم می کنه دیگه. البته اون مثالی هم که میزنن برای فهم ما خب درسته، شما تو باغ وحش نمیبینید که هیچ حیوانی شورت پوشیده باشه، هیچ حیوانی در واقع شرمی نداره، هیچ حیوانی پوشش نداره، چرا؟ برای اینکه کار خلاف نمیکنن، هیچ خجالتی نمیکشن، برای اینکه سوء استفاده نمیشه، یه امر کاملا طبیعیه مثل غذا خوردنه. ولی انسان چون اختیار داره سوء استفاده از این امور جنسی در واقع پدید آمده، شرم پدید آمده از اون به بعد، شرم با اختیار و اراده انسان آغاز شد. اون شکلی هم که میگن تو تفاصیل اشکالی هم نداره، ولی معنای اصلیش خیلی فراتر از اینه. بدیها آشکار میشه چون آگاهی پیدا کرده، میبینه کار بدی کرد. و بدت لهما سوءاتهما، و بعد که پیدا فهمیدن که آگاه شد به بدیها، در طول تاریخ بشر برای نخستین بار بدی فهمیده شد، شناخته شد که این کار خوبه این کار بده. و بعد چی کار کردن؟ میگه و تفقا یخسفان من ورق الجنه، شروع کردند از ورق جنت، ورق به معنای برگ درخت گرفتن، پوشوندن خودشون. اولا مگه اینا اوریان بودن؟ قرآن که میگه هیچ وقت اینا اوریان نبودن. وقتی که به آدم و حوا میگه برین بهش، میگه ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، هرگز اونجا گرسنه نمیشی، اوریان نمیشی. آدم و حوا لخ نبودند. اتفاقا به آدم میگه که شیطان میخواد لینزع عنهما لباسهما، تمام تلاش شیطان کندن لباس اینها بوده، نه لباس ظاهری. قرآن میگه که بهترین لباس چیه؟ نه میگه خداوند لباس‌های مختلفی برای شما قرار داده، لباسن یعاری ساعت کن و ریشن و لباس و تقوا، ذالک خیرون، بهترین لباس شما تقواست. بازم لباس ذهن ما میره دنبال یه پوشش پارچه‌ای. لباس یعنی اون چی که آدم رو حفظ میکنه. میگه لباسی که شما رو از شر آفتاب و سرما و گرما حفظ میکنه، لباسی که اندامتون رو میپوشنه، و لباسی است که شما رو از خیلی چیز دیگه میپوشونه، ذالک خیرون، این بهترین لباسه. حالا میگه تمام تلاش شیطان لینزع عنهما لباسهما، تمام تلاش داشت که لباس اینا رو بکنه، اون لباسی که خدا گفت نزدیک نشید به این شبکه شیطانی. اون شجره نماد شرکه، نماد شیطانه، ابلیسه. اینا همه به صورت نمادین داره گفته میشه، اصلا اینا اوریان نبودند، کاملا برعکس بوده. شیطان هم نه این که بخواد لباس ظاهرشون رو بکنه، از اون پوشش تقوایی اینا رو خارج بکنه. حالا چیکار کردن اینا؟ میگه وقتی آگاه شدن که اشتباه کردند، توبه کردند، شروع کردن من ورق الجنه، از حالا تفسیرها میگن برگ بهشت، برگ بهشت رو بردارن جلو خودشون بگیرن. خب این با من قصه خوب آدم میفهمه، ولی یه بار تو قرآن به معنای برگ درخت اومده، به معنای پولم اومده، اسکناسم اومده. میگه اصحاب کهف وقتی که از خواب بیدار شدن، یکیشون گفت وب اسو احدکم به ورقکم هازهی، با این ورقه بفرستید یه نفر بره شهر، خیلی گرسنه شدیم، یه چیز پاکی پیدا کنه، پاک و پاکیزهی بخره بیاره. چرا به این معنا نمیگیرید؟ ورقه بهشت نیشی، اون چیزی که باهای بهشتی داره، ارزش بهشت رو داره، بوی بهشت میده در واقع. میگه فتلقا آدم من ربهی به کلمات، آدم به کلماتی آگاهی پیدا کرد، فتاب علیه، خداوند برو برگشت به رحمتش. یعنی وقتی دیدن اشتباه کردن توبه کردن، باهای بهشتی رو در واقع پرداختن. اتفاقا تو نهج البلاغه قرآن کلماتی که میگه فتفقا یخسفان من ورق الجنه، حضرت علی تو نهج البلاغه راجع به پیامبر میگه یخسف به یده نعله، کفشش رو با دست خودش پینه میبست، همین کلمه خسفه رو، یعنی جبران کردن، پارگی رو ترمیم کردن، زشتی رو جبران کردن. وقتی که این کار کردند، با کاری بهشتی جبران کردند. و نکته آخرم تو این داستان عرض کنم که میگه که خب وقتی این اتفاق افتاد، خداوند فرمود اهبتا، هم اهبتا به هر دوی اوناست و بعد اهبتو جمیعن همه تون. در واقع این تصورم باز تصور غلطیه که همه فکر میکنیم آدم و حوا این دوتا بودن، ولی قرآن میگه که آدم برگزیده شد از بین آدمیان. ان الله اصطفى آدم، خداوند برگزید آدم، مصطفی بود، برگزیده بود. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، از بین عالمیان برگزید. انسان‌هایی بودند زمان آدم، ولی آدم اولین کسی بود که یه جهشی پیدا کرد، یه موتاسیونی پیدا شد، یه سر سوزنی اختیار و اراده پیدا کرد. تو همون سر سوزن هم فیل کرد، شکست خورد، همون یه کارم که گفته بود نکرد. قرآن میگه لم نجد له عزمن، هیچ اراده ای نزد او نیافتیم. اولین بچه ایست که به دنیا اومده قدم میخواد بذاره، خب میلغزه اول پای آدم دیگه. اول تجربه اختیار انسان بود که آدم تونست جبران بکنه و با عمل بهشتی در واقع برگرده. حالا هبوط میکنند به زمین، بازم تصور این که زمین یه جای دیگه است، در حالی که تو همون داستانی که هبوط دو سه تا آیه بعدش هم که بخونیم داستان بنی اسرائیل آغاز میشه. میگه بنی اسرائیل در صحرای سینا بودند و موسی میگه بابا ما پیاز میخوایم، سیر میخوایم، عدس میخوایم، خیار میخوایم، از این غذای دوگانه دیگه خسته شدیم، من و سلوا، ما میخوایم بریم مصر، مثل این شهر بزرگ. یعنی هوس زندگی مصرفی کردن، در حالی که تو اون صحرای ملتی که قرنها تو سری خورده بودن باید به همون زندگی ساده مدرسه صحرایی که موسی براشون برپا کرده بود ساخته می شدن. هنوز تربیت زندگی دست جمعی تو شهر رو نداشتند. میگه خیلی خوب، میخوام برین شهر بخورید و بخوابید، فحب تو مصرن، هبوط کنید به مصر. آیا مصر جای پایین بوده؟ یعنی از اون مقام و موقعیت و از اون مدرسه متعالی برید تو شهر بخورید و بخوابید، ولی حالا که میرین شهر چگونه برین؟ فدخل الباب سجدن، از دروازه شهر که میرید با سجده وارد بشید. و قولو حتتون، کاهش بخواید. یعنی شهر دیگه جنگل نیست هر غلطی بخواید بکنید، با حالت تمکین به مقررات شهر، به حریم ها و حرمت ها واقع بشین، ادعای بالا نداشته باشین. قولو حتتون، کوتاه بیاین، کم بخواید، کم مصرف، کم ادعا. مردمی که به چهار دیواری اختیاری عادت کردن، اگه زندگی آپارتمان نشینی بخوان بکنن هنوز خیلی سخته، میخوان لباسشون رو آویزون کنن تو بند، بالکنشون رو بیارن جلو، رنگش عوض بکنن، نصف شب برن بالا بیان بدون تو راپله، حسن آقا حسین آقا هم دیگر صدا بکنن، نه ساعت خواب و بیداری، یه فرهنگی میخواد دیگه. میگه حالا تو شهرم که وارد میشین اونو باید رعایت بکنید با سجده به مقررات شهر. میبینیم هبوط هم باز با استفاده از خود قرآن، هبوط الزامن مکانی نیست، الزامن مکانی نیست، خیلی هم میشه موقعیتی باشه در واقع. حالا برای اینکه رفع خستگی بشه، ما دوران سربازی فرماندهی داشتیم تو پادگانمون، آقای دکتر صادق تهرانی هم تشریف دارن دیگه، بچه های دانشجوی مقداری شلوغ کردن و شاه هم خیلی ناراحت شد که این فرمانده نمیتونه اداره بکنه، یه درجه ازش گرفت، این تیمسار بود و شد سرهنگ، اون هبوط کرد در واقع. قبلا با یک اباحتی جلو میرفت، ولی وقتی سرهنگ شد مجبور بود شونه به شونه بقیه سرهنگا در واقع. هبوط هم در واقع اون برای امین افشار بودیه. بله دیگه همه چی میشه. بله خب ببخشید خیلی خسته شدید و مطلب ذره پیچیده بود، فقط در حد اشاره ای که به حال باز بشه این مطالب به اصطلاح استعاره و مجاز در قرآن. خیلی ممنون از توجهتون.